بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب اون بحث اشتراط بلوغ یا بحث معاملات سبی تقریبا تمام شد، ولی یه چند تا مطلب جزئی باقی مونده، این رو یه اشاره بکنیم که این بحث تمام بشه. یکی از مطالبی که آیت الله خویی بیان فرموده اینه که ایشون فرموده که این بحثی که تا حالا ذکر شد درباره معاملات سبی نسبت به مال خودش بوده، که اگر سبی در مال خودش تصرف بکنه باطله، و اما معاملات سبی نسبت به اموال دیگران، مثلا فرض کنید بچه وکیل کسی باشه در تصرف، نه اینکه وکیل در عقد باشه، دارم وکیل در تصرف باشه، وکیل در خرید و فروش و معاملات، آیا چنین معامله صحیحه یا باطله؟ آیت الله خویی فرموده که اینجور معاملات صحیح هست، دلیلش هم اینه که اولا الفاظ سبی کل عدم نیست، موقعی که بچه یه عقدی را میخونه یه لفظی را میگوید این کل عدم نیست. آیه شریفه که میفرمود که و به تلول یتاما حتی ازا بلغو لکا و این آنستم من هم رشدن فتفعو الیهم اموالهم، این آیه هم مربوط به اموال خود سبیه و شامل اموال دیگران نمیشود. یعنی این آیه میفرماید که بچه تو مال خودش تصرف بکنه باطله، ولی اگر بچه در اموال دیگران تصرف بکنه صحیحه یا خیر؟ این آیه ساکته، پس آیه شامل اموال دیگران نمیشود. بله که تعلیل ندارم، مثلا او یه آیه دیگه هست که میفرماد که بلا تو تو سفها اموالکم، اونجا خب میشه بگوید سفاهت مانع است، اما اینجا نه، اینجا بحث موضوع محموله، موضوع تصرف چیه؟ بالغ رشید. بله بله، بالغ رشید موضوع چی چیه؟ اینه که اموال هم، اموال خودشون، نه چون میگیم که موضوع دادن مال یتیم اینه، بالغ رشید. در موارد دیگر شک میکنیم، هرچه شک کردیم باید رجوع کنیم به اصل. اصل هم اینه که شک میکنیم اگر کسی بخواهد در مالی تصرف جایزه یا جایز نیست، اصل عدم حرمت. این فرمایش آیت الله خویی توی این کتاب مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 258. ربطی به بحث وکیل نداره، تو بحث معاملات. آیا انسان وقتی میخواد تو معامله تصرف بکنه بلوغ شرطشه یا نه؟ آقای خویی اینجوری میفرماید اگر که میخواد تو مال خودش تصرف بکنه بلوغ شرطه، اگر میخواد تو مال دیگران تصرف بکنه بلوغ شرط نیست. دلیلش هم این میشد آیه اوفو بالعقود مطلق عقد را میگوید جایزه، آیه شریفه ببتلول یتاما یتیم یا صغیری که رشید نشده استثناء کرده، تخصیص زده، سایر موارد در تحت عام باقیه. صفحه 258 هل یجوز و کون و سبیه وکیلن ان غیرهی، جایز است یا نه؟ الجهت الرابعه فی جواز کونهی وکیلن ان غیرهی فی عقد او وقائن ولو کان توکیل و علا نحو تفویض، ولو اینکه توکیل به نحو تفویض باشه، یعنی موکل پول رو بده دست او به خود تصرف بکن، سواغون اکان الموکل و ولیان امکان غیرو و هینه ازن فیوق و سبی العقد او الایقاع ولو کان علا نحو الاستقلال و بدون ازن البلی و تحقیق و هو نفوذ و تصرفات سبی فی هذه الصورت. پس می فرمید که اینجور معاملاتی صحیحه، بچه برای خودش خرید و فروش کنه باطله، برای دیگران خرید و فروش کنه صحیحه. دلیلش للعمومات و الاطلاقات مع عدم دلیل علی تخصیص، ولأن الآیت المتقدمت لا اشعار فیها به عدم الجواز و علیه فمقتضی الاصل و بعد جواز و تصرفات سبی فی مال غیرهی. این فرمایش آیت الله خویی. ندیدم هم کسی دیگه اصلا این بحث رو مطرح کرده باشه، حالا این مقدار که من گشتم پیدا نکردم، بلکه این فرمایششون قابل پذیرفتن نیست، به خاطر این که اولا آیه شریفه که بحثش درباره اموال خود سبیه و اینجا رو داره میفرماید معامله باطل است. علتش اینه که این خلاف قاعده است که کسی تو مال دیگران تصرف بکنه و آیه شریفه میخواد همون معاملات متعارف رو بحث بکنه. نوع معاملاتی که الان توی بازار داره انجام میشه معامله‌ای که هر کسی نسبت به مال خودش داره انجام میدهد. این آیه که میفرماید که مال یتیم را به یتیم ندهید تا به سن بلوغ برسد، یعنی این بچه‌ای که میخواد تو مال خودش تصرف کنه، خب تو مال دیگران چی؟ مال دیگران اصلا فرض اینه که کسی تو مال دیگری تصرف نمی کند. این علت اینه که آیه مال خود یتیم را فرموده. علاوه بر اون که هدف از این که منع شده که مال یتیم به دست یتیم داده شود، هدف چی بوده؟ هدف این بود که بچه نمیتونه مال خودش را حفظ بکنه. حالا اگر مال دیگران را به دست یتیم بدهند، به دست صغیر بدهند، به طریق اولا این چه مال را نمیتونه حفظ بکنه، به خاطر اینکه هر کسی انگیزه حفظ مال خودش را بیشتر داره تا حفظ مال دیگران. نه ببینید الان نوع مردم ها، شما یه افراد خاص و استثنایی کار نداشته باشید، نوع مردم، کسی که یه ماشین بیت المال دستشه، یه ماشینم از خودش داره، کدام انگیزه داره بهتر حفظ کنه؟ بله. اصلا چرا بچه رو میگن تصرف نکنه؟ برای چی بچه تصرف نکنه؟ چون نمیتونه مالشو حفظ کنه. نخوا شارم برای همین، برای چی شاره میگه تا کسی رشید نیست مالش رو بهش ندهید؟ چون مال رو ضایع میکنه. چرا؟ نه فلسفه حکم، اصلا همینه. اگر یه کسی پدرش مرد ارثی بهش رسید، ارثشو بهش ندید. چرا بهش ندید؟ چون اگه بهش بدیم همشو میره پفک میخره. غالباً بلوغ و رشد متلازمند، چون غالباً متلازمند آیه دوتا شاورده. نخیه تحمیلی با آیه غالباً اینجوری نیست. انسانی که بالغ می شود غالباً همونم رشیده. آیه ناظر به عرفه دیگه، آیه همین واقعیت خارجی داره میگه. بلیزم قبل من این پذیرفتم که هیچ اشکالی نداره بگیم بچه 6 ساله یه جور معاملاتی درسته، بچه 10 ساله یه جور معاملات، بچه 13-14 ساله یه جور معاملات. خب بله، خب آیم نظر به همینه دیگه. آیا فقط زمان پیغمبر اکرم بود که مردم شروع کردن به معامله بچه و آیا اومد نهی کرد، یا از قبلم بود؟ و اونی که از قبل از اسلام بوده چی بوده؟ بچه تو محقرات نسبت به سن خودش تصرف میکرده. پس هدف از این که آیه میگوید مال را به بچه ندهید، هدف اینه که بچه مال را نمیتونه حفظ بکنه و بچه مال مردم را انگیزه حفظش کمتر است از انگیزه حفظ مال خودش. نه اصلا به طریق اولا میخواد بگه اون جایز نیست، اصلا به طریق اولا میخواد اونو بگه جایز. این جواب از آیه. بعد آیت الله خویی فرمود که وقتی هم که شک بکنیم رجوع میکنیم به اصل. ببینید اینطوری بودن و علیه فمقتزل اصل حوض جواز و تصرفات سبی. این مثل این که بند خدایی چند وقت پیش یک کتاب نوشته بود که از آقایون بزرگ ها کتابی نوشته بود، تو کتابش نوشته، هم صفحه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نوشته اصل در تجسس جوازه، و بعدم براءت رو بس کرده سه این حرفا. تو تجسس کردن، تحقیق کردن تو زندگی مردم که اصل جوازنه، اصل حرمته. آیت الله خویی میفرماد مقتضای اصل جوازه، اتفاقا مقتضای اصل اینجا بطلانه نه جواز. اگر بحث اینه که بچه تو مال مردم بگوید بعتو و قبلتو، این کار حلاله یا حرام، اگر بحثتر این باشه، اینجا میشه بگویید که اصل جواز. یعنی اگر بحثتر حکم تکلیفی باشه درسته اصل جواز، اما بحث ما سر معاملاته. میخواییم ببینیم معامله ای که بچه در مال مردم میکند صحیحه یا باطله. اینجا حتما باید بگوید مقتضای اصل فساده نه جواز. اگر که بچه چیزی رو خرید یا فروخت نسبت به مال مردم، مشتری اون چیزی که میاد تو دستش باید بگه مالک شدم یا نشدم. اینجا مقتضای اصل اینه که استصحاب عدم ملکیت جاری بشه. آره بله بله، من اینو گفتم، حالا حرفیشونو دارم نقد میکنم. خب بله بله، بله ولی اصل ملکیت نیست، اصل مالکیت نیست. پس اگر یه بچه این کتابو به شما فروخت، وقتی که شما این کتابو گرفتید شک میکنید مالک شدید یا نشدید، استصحاب عدم ملکیت. اینجا میگه قبل از عقد با بچه مالک نبودید، الان شک میکنید مالکید یا نه، اصل عدمشه. بله همینجوره. بله ببینید، بله ببینید، اباحه اصل اگر درش جاری بشه میشه اصل مسببی، و ملکیت اصل در او اصل سببیه. این که شما شک دارید مباح هست تو این تصرف بکنم تو این لباس یا نه، به خاطر اینه که شک دارید مالکید یا نه. اگر بدونید مالکید دیگه اباحه تصرف قطعیه، دیگه شک نیست، و اصل سببی جاری میشه، نوبت به مسببی نمیرسه. اعتباری داریم، حالا همین مالکیت اعتباری منشأ مالکیت میخواد، منشأ مالکیت یا ارث یا معامله است یا کاره. اینجا حالا بحث معامله است، معامله را باید ببینیم که اصل بر اینه که من مالک بشم یا نه. بنابراین این فرمایشات آیت الله خویی هیچ کدام درست نیست. طبق مبنای خود ایشون باید اینجوری بگیم، هرگاه بچه در مال دیگران تصرف بکنه اصل فساده و معاملات باطلند. این رو مبنای آیت الله خویی. من قبلا عرض کرده بودم تو بحث اصول که در تمامی موارد اجمال مخصص اجمال به عام سرایت میکنه و در نتیجه تمسک به عام جایز نیست. این بحث اصولی تطبیقش بر ما نحن فیه هم اینه که در ما نحن فیه یک عام میداریم، اوفو بالعقود، این تمام عقدها را میگیره، به هر عقدی وفا کنید. مخصص میگوید که به عقد سبی وفا نکنید. امر هم دائر است بین اقل و اکثر. نمیدونم مخصص فقط عقد سبی را نسبت به خودش میگه یا حتی عقد سبی برای دیگران را هم شامل میشود. پس مخصص اجمال داره و مردد بین اقل و اکثره و گفتیم اجمال مخصص به عام سرایت میکنه. نتیجه اینه که معامله سبی نسبت به دیگران عام حجت نیست. وقتی عام حجت نیست، تمسک به عقوب العقود هم باطله. این علت اینه که پس اینجا قائل به بطلان میشیم. نه، عام اجمال داره، عقوب العقود اجمال پیدا کرد. مخصص اجمال نداره، مخصص فقط مال خود یتیم را میگیره، شامل مال غیر یتیم که در دست یتیم اصلا شامل این نمیشود. اگر اینطوری بگیم جواب اینطوری میدیم، میگیم عام ما فرمود اوفو بالعقود. شک دارم کاری را که سبی انجام میدهد، مثلا فرض کنید اگر یه طفل یه معامله رو انجام بده، بچه 2 ساله، یه کسی که خوابه، چجور اونا قطعا عقد نیستند؟ اونا قطعا عقد نیستند دیگه. در مثل اوفو بالعقود، نمیدانم اوفو خطابه به مکلفینه که به عقد وفا کنید یا شامل بچه ممیز و سبی هم می شود، و آیا چیزی را که سبی انجام داد اصلا عقد هست یا عرفاً به این عقد نمی گند؟ یعنی خود عام اجمال داره، شبهه مصداقیه خود دلیله. نه رو فرض شما، نه خیلی نقل زیرفته آسان مال شما حل میدی دیاره. به قول رو مبنای شما خواستم به شما جواب بدم. پس بینید نتیجه این شد که اینجا طبق اون بحث اصولی تمسک به عام جایز نیست. نتیجتا معاملات سبی در موقعی که وکیلن غیر باشه باطله. اگر وکیل باشه در اجرای صیغه طوری نیستا، اگر وکیل باشه در خود معامله، یعنی وکیل باشه که خودش قیمت رو تعیین کنه، خودش جنس رو تعیین کنه، اینجا معاملات سبی باطله. این نکته اول. نکته دوم اینه که آیت الله خویی این بحث رو مطرح کرده که آیا وصیت و طلاق سبی درسته یا باطله. بچه‌ای بخواد وصیت بکنه یا بچه بخواد زن را طلاق بده، زن خودش را، زن دیگران طلاق بده، اشکال نداره دا. بچه ممیزی یا بچه 10 ساله زن خودش را بخواد طلاق بده، درباره وصیت اولا اختلافه. دو تا قول مشهورم هست، عده زیادی فتوا دادن گفتن که وصیت صبی باطله، مثل شیخ طوسی، مثل علامه حلی. عده زیادی هم فتوا دادن گفتن که وصیت بچه صحیحه. علت این اختلاف هم روایاته. اگر ما بگوییم وصیت بچه درسته، در واقع اینم میشه یک استثناء. نتیجه این میشه دار معاملات صبی باطل است الا در باب وصیت. در جلد 19 وسائل صفحه 360 باب 44 از ابواب وصیت، حدیث اولی اینه که محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده ان علی ابن الحکم ان داود ابن نعمان ان ابی ایوب ان محمد ابن مسلم، سند میشه صحیحه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الغلام اذا حضره الموت فاوصى، پسر بچه‌ای که مرگش فرا رسیده و وصیت بکند و لم یدرک، به سن بلوغم نرسیده باشد، جازت وصیته لذب الارحام و لم تجوز للغربا، اگر وصیت بکنه بر خویشاوندانش درسته، اگر وصیت بکنه بر آدمای غریب وصیتش باطله. این حدیث الان می‌فرماید که وصیت بچه صحیحه، اما با یک شرط. دلیل اونهایی که میگوین وصیت بچه باطله، حدیث نهم همین بابه که فرموده که اگر بچه ای به سن بلوغ نرسیده باشد، فلیمسک عنه ولیه ماله، ولی او با یه مالش را ازش بگیره و بچه ندهد. باز مثلا حدیث دهم اینه که بچه تا به سن بلوغ نرسیده تصرفاتش نافذ نیست. حدیث 11 هم باز همینطور. پس چند تا روایت می‌فرماید که وصیت بچه باطله، بعضی روایات هم می‌فرماید صحیح. ظاهراً این روایات با هم اختلاف نداشته باشند. علت عدم اختلاف اینه که اولاً حدیث 10 و 11 که خوندم هر دو ضعیف السند. حدیث 10 سندش اینه ان ابی محمد المدائنی ان عائز ابن حبیب ان زید ابن عیسی، هر 3 نفرشون ضعیفند. حدیث 11 ان الحسن ابن بنت الیاس ان عبدالله ابن سنان، این ابن الیاس ضعیفه، مضافن بر این که حدیث ارسالم توش هست. پس اینه که ضعیف و سنده. حدیث شماره 9 سندش خوبه اما دلالتش با ذهن نیست. این که میفرماید که کسی که به سن بلوغ نرسیده فلیمسک عنه ولیه ماله، ولیش با مالش را نگه بدارد، این معنیش اینه که یعنی بچه توی مال تصرف نکنه. خب این همون طبق آیه است، یعنی میشه عام. بس ما سر وصیت، وصیت میشه خاص، اون ادله این دلیل را تخصیص میزنه. کما این که این روایات جواز وصیت، بعضیاش میگوید وصیت در ثلث جایزه، بعضیا میگوید که وصیت بچه برای خویشاوندان جایزه، برای قربا باطله. بعضی از این روایات میفرماید وصیت بچه جایزه. اینجور روایات هم تعارض ندارند. قبل عرض کرده بودیم اگر چند تا روایت داشتیم همه مثبت بودند یا همه منفی بودند، اینجا تعارض نیست. تعارض مال نفی و اثباته. در اینجا یه حدیث می‌فرماید که وصیت بچه صحیحه، یه حدیث می‌فرماید وصیت بچه در ثلث نافذه. مفهوم مخالف این حدیث با اون اولی که می‌فرماید وصیت بچه صحیحه تعارض داره، و الا منطوق این روایات با هم توش تعارضی نیست. حدیث دوم می‌فرماید که وصیت بچه بالیسیر فی حقه، بگه اندکی مختصری جایزه. این که میگوید مختصری جایزه با اونی که میگوید ثلث جایزه، هر دو یکی تفاوتی نداره. حالا یکی گفته یسیر، یکی هم فرموده که یسیر. حدیث چهارم میفرماید که اگر بچه‌ای 10 ساله بود، ازا اوتیه علال غلامه 10 سنین، پسری 10 سالش بشه، فانه یجوز له فی ماله ما اعتق، اگر کسی آزاد کنه درسته، او تصدقه صدقه بدهد، او سا علی حد معروف و حق، وصیت به یه حد متعارفی بکنه، فهو و جایز. از مورد این روایت خارج، از مورد روایت خارج میشه اگر که مالش خیلی زیاد بود. خواهم میگم اگر که اگر خیلی زیاد بود و از مورد روایت خارج، روایت متعارف رو داره، می متعارفی نیست. ظاهرا توی این روایت تعارضی نباشه. اونی که میگوید یسیر، اونی که میگوید سلس، اونی که میگوید به معروف و حق، همش داره یه چیزی میگه. یعنی تصرف بچه به عنوان وصیت در حد متعارف اشکالی نداره. نه ملازم نیستن دا، اما عرفاً میشه بگویید اندکی یعنی همون ثلث. نه تلازم نداره، قبول دارم تلازم نداره، اما عرفاً میشه بگویید که یسیر و ثلث و به حق و معروف همش یکیه. مثل اینه که بگویید که مثلا یه بچه‌ای که الان میخواد بره معامله بکنه، نوع چه نوع معامله میکنه؟ نوع معاملش اینه که میره نون میخره دیگه. پس این ظاهراً مشکلی نداره، روایاتش هم صحیح هست. عرض کردم اون روایات من سندشون مشکل داره. بله بمیره. بله. و اما مثلا مسئله طلاق، در باب طلاق هم یک روایاتی داریم، میفرماید طلاق بچه باطله، یه روایاتی میفرماید طلاق بچه صحیحه. حالا دیگه اونا رو من روایتش رو نیاوردم بخونم، به صورت کلی با توجه به این که فتوای سنی ها اینه که طلاق بچه باطله، میشود گفت روایات عدم جواز تقیه‌ای هستند، بنابراین طلاق بچه میشود صحیح استثناءً، تخصیصاً، یعنی بچه نباید تصرف مالی بکنه مگر در باب طلاق که دلیل خاص داره که جایزه. شایدم روایاتی که دلیل بر من است و میگه جایز نیست، اون روایات مربوطه به بچه صغیر باشه. اگر مربوط به بچه صغیر باشه دیونم تخصصاً خارجه، نه تخصیصاً. خب این دیگه بس سبی تا اینجا تمام شد، انشاءالله جلسه آینده بس قصد را مطرح میکنیم. خب این بس اصولم دیگه امروز دیر شد، آقای من فردا رو عذرخواهی میکنم، انشاءالله پس فردا خدمت رسیم.